الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در معاملات فضولی بود و اینکه در معامله فضولی چه اجازه موجب نفوذ معامله می شود، آیا این جنبه انشائی دارد یا جنبه اعلامی دارد، این گفته شد در جلسه قبلی توضیح داده شد اجازه در معامله فضولی جنبه اعلامی دارد نه جنبه انشائی. علتش هم روشنه، چون انشا تحقق یافته تمام شده است. گفتیم که المنشأ لا ینشأ، خب چیزی که انشا شده دوباره چه انشا نمی شود. پس این چه مالک میاد تنفیذ می کند و اجازه می دهد، این جنبه اعلامی دارد، نه چه بله یه انشاء جدیدی را می کند. انشا به واسطه همون شخص فضول و طرف فضول که اصیل است مثل مشتری انجام یافته و تمام شده است. اما در رد این چنین نیست، ماهیت رد ماهیت انشایی است نه ماهیت اعلامی. از فرق است بین اجازه و رد، در اونجا جنبه اعلامی دارد چون انشا تحقق یافته، ولی در رد که از آن به فسخ هم تعبیر می آوریم، مالک می خواهد اون سببی که ایجاد شده، ولو سببی که ایجاد شده به صورت ناقص ایجاد شده، چون با رضایت مالک نبوده، مقارن با آن نبوده، حالا این نیمه سبب، حالا اسمش را بگذاریم نیمه سبب، این نیمه سببی که تحقق یافته به واسطه شخص فضول و اصیل میخواد اون را از بین ببرد، خب این با اراده انشائی قابل ازاله هست، بدون اراده انشائی اون از بین نخواهد رفت. ولذا فرق گذاشتم بین ماهیت اجازه و ماهیت رد، اون اعلامی است این انشائیست، یعنی این چه رد می کند به این قصد و به این نیت که آن سبب ناقص تحقق یافته منتفی بشود. اون احتیاج به قصد دارد دیگه، صرف این چه خبر بدهد و گزارش بدهد این کفایت نخواهد کرد. البته در رد چه میگوییم قصد انشا لازم هست و با رد انشائی اون از بین میرود، فرقی نمی کند که این رد قولی و لفظی و شفاهی باشد، بگوید فسخت. و این فسخ هم اینجا چیز است، قابل انشا هست، علتش این است که بالاخره سبب ناقص ایجاد شده است، با این فسختون سبب ناقص را ازاله می کند. یعنی در فسخ لازم نیست که سبب تام و تمامی باشد، ولو جزء سبب هم تحقق یافته باشد، با فسخ قابل ازاله و قابل انتفاع است. یا نه فعلی باشد، فسخ می تواند فعلی باشد یا لفظی باشد، مثل اجازه. در اجازه گفتیم هم می تواند فعلی باشد و هم لفظی باشد. در رد هم این چنین است، با فعلی که انجام می دهد اراده خودش را ابراز و اظهار بکند، یا با قول خودش با گفتار خودش اون قصد را ابراز و اعلام بکند. در قانون مدنی ماده 251 تصریح کرده دیگه، رد معامله فضولی حاصل می شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید. چه؟ البته معامله‌ای که فضولی هست و رد می شود باید مسبوق به اجازه نباشد، یه رد بعد از اجازه تأثیری ندارد، مالک بیاد اول اجازه بدهد بعد پشیمان بشود بیاد اون را رد کند، وقتی اجازه داده شد معامله ای که انجام یافته لزوم صفت لزوم را پیدا می کند و معامله لازم با رد و با فسخ قابل ازاله نیست. این یه نکته. عقد انشا شده بود با قصد اراده، اون دا قصد اراده مالک نبوده، قصد اراده چی؟ فضول بوده است با طرف اصلی. بالاخره انشا تحقق یافته.
اونجا ده همان قصد اراده و فعل فضول انزم بود، مالک انزم بید. اونجا مالک وقت دیگه چخته، پس
خب عقدی چی پیز؟ برای رد قصد لازم هست یا نه؟
نه، برای. اونجا پیز او پیسی بوده چی نیه دیدیخ المنشا و لایونشا دیدیخ چون او عقدی چی قصد اولونوب دید دوباره
نیاز نیست
دیدیخ بونی آی فضولی این قصد الیب دید و این دیل بردا دا همان عقدی فضولی قصد الیب دید.
خب بخاطر همون دیگه قصد شده ولی زاد چون
انشا
نه چون انشا شده است، قصد انشا شده، قصد بگو عقد را داشته، الان اون عقدی که انشا شده میخواد رد بشود.
پس انشا شده ده؟
بله.
انشا اولونوب، این دو شیچ انشا اولونوب بیز دوباره انشا دیرخ.
نه چه خودش را انشا نمی کنیم که تحصیل حاصل بشه. ردش را، زوالش را، ازاله. بله خودش را انشا کند، بله. اون چه انشا شده دیگه انشا نمی پذیرد. اون چه انشا شده تحققش بوده. اونی که الان مالک انشاء میکنه چیه؟ زوالش هست، ازاله آن هست، ازاله آن را انشاء میکند.
بله. تنفیذ اجازه دادن انشاء نمیشه
دوباره؟ تنفیذ نه دیگه، اون جلسه قبلی گفته اجازه جنبه اعلامی دارد. تنفیذ تعلق پیدا میکند به عقدی چه تحققه، با چه چیزی؟ با قصد انشایی که ابراز شده توسط چه کسی؟ فضول و اصیل. این یه نکته. نکته دوم، حالا بعد از آنی که این رد شد، این معامله رد شد، خب بعد از رد بالاخره رابطه شخص مالک با مشتری چیست و رابطه اون اصیل و مشتری با شخص فضول چیز؟ معامله امضا بشود، تنفیذ بشود، خب دیگه تمام شده و هیچ چیزی بر اون بار نمی شود، مطالبه خسارت چیزی. اما اونجایی که معامله رد بشود، اینجا دو تا سوال مطرح می شود. یک سوال این است که مالک با مشتری چه رابطه‌ای دارد، مشتری چه اصیل است؟ دو، با فضول، مالک با فضول چه ارتباط و روابطی میتواند داشته باشد؟ در رابطه با اون اولی که مالک میآید معامله را رد میکند و شخص فضولی هم مال مالک را به اون شخص اصیل یعنی مشتری تحویل داده است، یعنی هم عقد را انشاء کرده، عقد فضولی را انشاء کرده، هم در اقباض فضولتن این را تحویل داده است به اون اصیل چه مشتری باشد. مالک متوجه شده الان می آید اون را رد می کند، وچه معامله رد شد، اونی که به مشتری داده شده عین مال مالک هست، اگر عین مال مالک باقی باشد، انسان عین مالک را در دست هر کسی پیدا کند میتواند استرداد کند، یعنی میتواند مالک رجوع کند به اون شخص اصیل یعنی مشتری. عین مالش را استرداد بکند. و اگر تلف شده باشد، دو حالت دارد دیگه، یا باقی است یا تلف شده. اگر تلف شده بدل آن را در اونجایی که مثلی باشه مثل، و اگر قیمی باشه قیمی. حالت سوم این است که بله صفتش تلف شده یا جزءش تلف شده، یعنی ناقص و معیوب شده است، نه کلا از بین رفته باشد. اینجا هم باید جبران بکند دیگه، اون فوات صفت یا فوات جزئی که در دست مشتری انجام یافته، این باید جبران بشود. پس رابطه مالک با اسیر این شد که وقتی چه معامله را رد می کند، اینجا سه حالت است: یا عین مال او باقی است در دست مشتری، یسترد دو، یا تلف شده بدلش را مطالب می کند، یا معیوب و ناقص شده اون صفتی که از بین رفته یا جزئی که فوت شده است و از این جهت ضرر حاصل شده، این ضرر را باید جبران بکند. حالا از قانون مدنی 259 و 61 را بخونید.
هرگاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامل بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامل را اجازه نکند، متصرف ضامن این و منافع است. ماده 260 در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند، دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
اون مربوط به اجازه است، مربوط به رد نیست. 261 مربوط به رد.
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود، هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد، مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است، اگرچه منافع را استیفا نکرده باشد، و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
ببینید، حتی منافع را ضامن است شخص اصیل یعنی مشتری. حالا چه منافع مستوفات؟ منافعی که استفاده کرده، ماشینی بوده مثلا استفاده کرده از اینجا به اونجا رفته، یا نه منافعی که غیر مستوفات باشد، اصلا استفاده نکرده، ماشین را برده در پارکینگ خانه خودش نگه داشته است، و میتونست استیفا کند ولی استیفا نکرده. اینا را میگن منافع غیر مستوفات، منافع یا مستوفات. این ماده 261 میگوید چه اصیل حتی اون منافع غیر مستوفات را هم اگر مالک مطالبه کند، میگوید یک ماه ماشین من در پارکینگ شما بوده است، اجاره یک ماه ماشین اینقدر میشود، تو باید اون را به من پرداخت بکنی.
منافعی است که مثلا کرایه است، آقا من میتورایی مثلا
اوسیل
من
آقا مسافر ششتگلی یادیده من بله دیگه، مثلا یه ماشینی که مسافر کشیست، برای مسافر کشید، چه اگر این استفاده میکرد، بله مثلا ماهی اینقدر درآمد داشت، اون را میتونه مطالبه کنه. اما ماشینی که مسافر کشی نباشد، به طب از اون کمتر است دیگه، این ماشین دستش نبوده، این ور اونور با تاکسی تلفنی رفته، بالاخره اون خسارت ها را میتواند مطالبه کنه. بله؟ بله؟ با حالا انصاد مال چین خیلی ندادن، نه مشتری این خیلی. خب این رابطه مالک با اصیل، اما رابطه اصیل و فضولی،
فضولان دا جهو مابطه بابطه مشتریه غیره دایه با حالسته فضولی بایم نجمه
مابطه تفاوت چی را ماشین
با حالاشتا ماشین
نه دیگه، ملک چیز هست دیگه، مالک هست دیگه.
این
در
شروع اصیلی به
آلوده این رو الان عرض میکنیم. بله اون خسارت هایی که اصیل متحمل شده است، اونها را آیا از فضول میتواند مطالبه کند، در چه صورتی؟ این الان میگم. حالا اونجا این رابطه مالک بود با اصیل یا مشتری، اما یه سوالم در رابطه اصیل با فضولی است. مشتری با فضولی چه ارتباط دارد؟ حالا مالک معامله را رد کرده، این مالش را آمده استرداد کرده است. اونجا اصیل یعنی مشتری سمن داده است، پول داده است. خب اینجا میتواند به فضول رجوع کند، به شخص فضولی رجوع کند و از اون چیه مطالبه کند سمن را. خب حالا اینجا سوال این است که فضول چه اصیل با هم مراجعه می کند، مشتری چه به فضول مراجعه می کند، چه چیزی را می تواند از اون مطالبه کند؟ فقط سمن را یا نه خسارت هایی که مشتری متحمل شده است اونها را هم می تواند مطالبه کند؟ سمن را علا کل حاله می تواند، علا کل حاله می تواند، چون سمنی که مشتری به فضول داده است در مقابل اون عین بود، مجانن چه نداده است، هبه چه نکرده، بلا عوض چه نبوده، ولی زن می تواند اون را از اون مطالبه کند. علا کل حاله یعنی چه در صورت علم چه در صورت جهل، یعنی چه؟ یعنی مشتری می دانسته این اصیل مال غیر را می فروشد، با اینچه می دانسته سمن را بود داده است یا نمی دانسته؟ اگر نمی دانسته چه روشن است، نمی دانسته، این خیال می کرده مال خودش را می فروشد، سم من کشفت چه مال غیر را فروشد. در صورت جهل چه شبهه‌ای وجود ندارد، شبهه در صورت علم است. بگویم که مشتری میدانسته این شخص فضولی است، سمنی که به او میدهد این سمن را به چه کسی میدهد؟ به کسی که مالک نیست، یعنی کسی که مالک نیست یعنی فضول، اون را مسلط بر مال خودش میکند. و وقتی که این تلف بشود بگویم که قاعده اقدام اینجا جاری میشود. قاعده اقدام میگوید هر کس به ضرر خودش اقدامی کرده باشد کسی مسئول نیست، خودش مسئوله. یعنی در صورت علم بیایم بگویم این مجرای قاعده اقدام هست. اگر قاعده اقدام باشد بگویم این خودش عالمن و آمدن اقدام بر این کار نموده، پس نمیتونه از او سمن را مطالبه کنه چون میدانسته این فضولی. ولی این جوابش روشن است، درسته این شخص اصیل و مشتری میدانسته این فضولی است، سمن را در اختیار او قرار داده و فضول را بر مال خودش مسلط کرده، اما مسلط کردنش مجانی نبوده، تسلیتش تسلیت مجانی نبوده، اقدام علی کل حال نبوده. میگه من سمن را به عنوان اینکه عوض این مسمن هست به تو میدم، یعنی به عنوان معاوضه بوده است. حالا وقتی که معوض از دست مشتری گرفته شد توسط مالک، عوض هم توسط مشتری قابل استرداد خواهد بود از شخص فضولی. درسته میدانسته، خودش هم اقدام کرده است، اما اقدامش علی کل حال نبوده است، اقدامش مشروط بوده. مشروط به چه چیزی بوده؟ که من تو را مسلط می کنم بر مال خودم، بر سمنی که ملک تو نیست و که به تو میدم، تو را بر این سمن مسلط می کنم، مشروط بر این چه اون مسمن هم در ملک من باقی بماند. در حال چه فرض این از چه با رد مالک این مسمن، این معوض، این مبی از ملک او خارج شده است و به هم زده شده، معامله به هم زده شده است.
یکی از شرایط مسمن بود که اون طرف مالک باشه، خودت هم اقدام کرده با اینکه مالک نبوده، بازم از این طرف هم درسته در مقابل عوض معامله کردیم، در مقابل عوضی که مال خودش نیست
معاوضه هست دیگه، در معاوضه عوض معوض هست، در معاوضه عوض معوض شرط است، اما در معاوضه شرط نیست که مالک ها رد و تحویل رو انجام میدن، معامله رو انجام میدن، لذا وکیل ها انجام میدن، مشکلی نداره. معاوضه قوامش به چیست؟ به عوض و معوض. اینجا هم عوض بوده هم معوض بوده، منتها عوضی که به فضول داده شده، البته این در صورت علم است دیگه، در صورت جهل چه، در صورت علم این عوضی که به شخص فضول داده می شود به صورت مطلق نیست که علا کل حال من تو را مسلط برای عوض می کنم. این مقید هست، مقید به این که این عوض است، اسمش روش است دیگه، عوض در مقابل معوضه، یعنی تا چه زمانی من تو را برای مسلط می کنم؟ تا اون زمانی که معوض هم در سلطه من باشد. وقتی که معوض از تحت سلطه من خارج شد توسط مالک، عوض هم از تحت سلطه فضول خارج خواهد شد. اصلا معاوضه خودش این را اقتضا می کند، معاوضه اقتضا می کند اگر معوض انتفاع، عوض هم منتفی خواهد شد. و مفروض این است که با رد مالک اینجا معوض منتفی شده، پس عوض هم اون تفیل میشه.
خلاف طرف ادام سابر میروسه چه ها و مشروط اعلام میشه، من بو سمعنه دیرم مشروط رو چون مسلم معنی
چه ها بله علا کل حاله میگوید حتی مالک ردم بکنن نوش جانه، اصلا من عوض را نه به خاطر اون معوض، به خاطر گل روی تو میدم. اینجا معلوم هستی علا کل حاله نو را مسلط کرده، معامله رد بشود یا نشود اونجا دیگه قابله استبداد نخواهد بود. ولی با توجه به مفهوم معاوضه ما میگوییم که این اقدام اقدام مطلق نیست، این اقدام به صورت مقید و مشروطه. این راجع به ثمن، لذا در ماده 263 و همچنین 62 بخونید، این ثمن را گفت علی کل حال قابل استبداد است.
در مورد ماده قبل مشتری حق داره که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند. ماده 263 هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق داره که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را پاسخ داشت.
ببینید الان اون قسمت دومینه، اگر عالم باشد گفتیم فقط حق استبداد ثمن را دارد، اما خسارت ها و غرامت ها را نمی تواند مطالبه کند. اما در صورت جهل، در صورتی که شخص اصیل یعنی مشتری جاهل بوده که بایع فضولی هست، او خیال میکرد که مال خودش را رفته بازار، خب اونجا جنس خرید، این نمیدانسته چه فروشنده مال غیر را میفروشد. اینجا علاوه بر این چه میتواند ثمن را استرداد کند، غرامت ها و خسارت هایی که این متحمل شده است، چون فرض این است که مالک به مشتری رجوع کرده به اصیل، هم عین مالش را از او استرداد، هم منافع مستوفات را، خسارت هایی که از اون، هم منافع حتی غیر مستوفات را، مادهش را هم خوندید دیگه، مالک رجوع کرده به مشتری، هم معوض را گرفته عین مالش را، هم او را متحمل خسارت ها و غرامت هایی کرده، منافعی که استیفا کرده، منافعی که حتی استیفا نکرده، همه اینا را از مشتری گرفته. خب اینجا مشتری چون جاهل بوده است به اینکه این شخص فضولی هست، در این خسارت ها میتواند رجوع کند به چه کسی؟ به شخص فضول. چرا؟ از باب تسبیب دیگه. این چه کسی سبب شده این خسارت ها را متحمل بشود؟ بالاخره اون شخصی که سبب شده است شخص فضول بوده. البته اینجا باید این را بگویم، اون منافعی که مشتری استفاده کرده مالک رجوع کرده، عوض اونها را گرفته. آیا در مورد منافعی که استیفا کرده است این میتواند به فضولی مراجعه کند؟ نه دیگه نمیتواند، این استفاده کرده است دیگه. وقتی استفاده کرده در مقابل منافعی که اصیل از اونها بهرمند شده، دیگه عوضی را نمیتواند از فضول مطالبه کند. اما منافعی که استیفا نشده است، مالک اینها را از مشتری گرفته، مشتری هم میتواند اینها را از شخص فضول که سبب شده است این خسارت ها بر عهده او بیاید، بله اینها را میتواند از او مطالبه کند، چون او سبب شده است. یه مثلا با یه بیان میتوان بگم از مصادیق قاعده غرور هست دیگه. بالاخره اینجا فریب داده، شخص فضول شخص مشتری را فریب داده است. و قاعده در باب غرور این است، میگیم المغرور یرجو الى من هو غره، کسی که او را فریب داده. اینجا فضول او را فریب داده، میتواند رجوع کند و خسارت ها را و غرامت ها را از او مطالبه کند. مگر کدوم منافع را؟ منافع مستوفات را، یعنی منافعی که اصیل استفاده کرده بهره برده، اونها را دیگه نمیتواند از فضول مطالبه کند. یا مثلا این خریده هست، خود این اموالی که اینا را خریده، این کالاهایی که خریده، اینها را به انبار خودش انتقال داده. این هزینه حمل و نقل، این هزینه حمل و نقل که بله متحمل شده از مشتری، سببش چه کسی بوده؟ فضول بوده. لذا اینجا میتواند هزینه حمل و نقل را از او بگیره. یا اونجایی که مالک رجوع کرده ولی عین مالش را نیافته، بدل را گرفته. مثلا بدل فرض کنید ولی 10 میلیون تومنه، در حالی که اون جنسی که مورد خریداری شده بود 5 میلیون تومن بود. این مازاد را هم میتواند مطالبه کند. کدوم مازاد؟ یعنی مازاد قیمت بین ما به تفاوت قیمت بین بدل اون مسمن و خودمه. قیمت اون مسمن 5 میلیون تومن بود، در حالی که الان تلف شده است. در هنگام تلف گفتیم مشتری به مالک چه چیزی را باید بده؟ بدل را. خب الان بدل قیمتش بالاتره، اگر قیمی باشه باید قیمتش را بدهد دیگه. قیمت الان 10 میلیون تومنه، در حال چون کالا به چند فروخته شده بود؟ 5 میلیون. این مازاد را هم باید را. خب سببش چه کسی بوده؟ فضول بوده.
علم اونساده در صورت علم ده؟
اینا در صورت جهل نه.
در صورت علم
در صورت علم اصلا خسارت اینا قابل مطالبه نیست. بر اساس قاعده اقدام. چون خودش اقدام کرده دیگه. قاعده نسبت به سمن جاری نمیشود. چون تسلیتش گفتی مطلق نبوده، مجانی نبوده، تسلیتش مقید و مشروط بوده. اما در مورد خسارت ها، من خودم میدانم این شخص فضولی هست و با اینچه میدانم فضولی هست با اون معامله میکنم، این بر اساس قاعده اقدام. قاعده اقدام اونجاست که عالمن و آمدن شخصی اقدام کرده بود، از خسارت ها را من خودم پذیرفتم دیگه. اما سمن را میگوییم چون معاوضه بودن این بی اقتضا میکند چه چیزی را؟ چه سمن به صورت مجانی بر او تسلیت نشده، در مقابل معوض بر او تحویل داده شده و او بر این مسلط شده. این هم راجب منافع. یه بارم اون ماده را بخونید، همیشه اخیرا خوندید، چه در صورت جهل میتواند.
بل هرگاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن.
ببینید مبنا را اونجا نگفتید، مبنا را گفتیم دیگه. در یکی مبنا چه بود؟ در مطالبه غرامت ها. قاعده اقدام. در سمن چه بود؟ چون در اونجا قاعده اقدام جاری نمی شود دیگه. سمن را می تواند، حتی آلمان هم باشد می تواند. مبناش کدوم قاعده بود؟ این چه معاوضه خودش مقتضیه این است که حتی آلمان هم این اقدام کرده باشد، وقتی که معوض از او گرفته شد این هم می تواند عوض را بگیرد، چون تسلیت تسلیت مجانی نبوده، تسلیت به عنوان معاوضه بوده است. الان هم معاوضه منتفی شد.
مثلا 10 میلیون ارزش وارد میشه، اینکه مثلا 5 میلیون ارزش وارده دوباره چرا دادن بهش او 5 میلیون بری 5 میلیون بدی
سمن؟
مسمن، مسمن. مسمن که الان من خود بودم آمشان را دوزده آدمم آمدن آمشان. اما در من پل برمیشم با اون مقابله 10 میلیون را خسر دادم. الان 5 میلیون را بیدم که 5 میلیون را بیدم. دوباره دمش با معوضن ارنمن از ارسین جره
مقابله. بالاخره اجر خسارتی وارد شده باشد به هر نحوی فضول باید اونها را جبران کند. این خسارت هایی که و غرامت هایی که بیش آمده به خاطر نقص جزئی باشد، فوات وصفی باشد یا نه تورم بازار باشد، اونا را باید جبران، چون این سبب شده، سبب این بوده. لذا قاعده غرور را اینجا جاری، در صورت جهل قاعده غرور جاری می شود، اما در صورت علم دیگه قاعده غرور جاری نمی شود. خب اینم راجع به بحث، البته بحث فضولی چه مباحثش خیلی مفصل از داله فهرستی از مطالب در اینجا گفته شد، اون چه بیشتر جنبه حقوقی و قانونی دارد. این فصل هم تمام می‌شود، می‌رسیم به فصل ششم که آخرین فصل این کتاب فکر کنم. فصل ششم که آخرین فصل. خب آقای نجات جلسه قبلی اونی که بارگزار شده بود.